و اجرا بشه. اگه اجرا بشه همه مشکلات ما تا بخش زیادیش حل میشه، ماندگاری حل میشه، سردرگمی بیماران حل میشه، تمام اینا برطرف میشه.
آقای دکتر فاضلی بفرمایید.
بله آقای فاضلی که دارم قانون بسلا برنامه و پزشکی خانواده وضعیت ارجاع شهر سیستم بهداشت درمانی ما از خانه بهداشت به ارتا مراکز روستایی و شهری و مسائل بیمارستان های درجه یک من تا اینکه میرسن بیمارستان از تحقیق و قرفه هستی ما بهترین سیستم رو ما داریم. اما چرا در این قالب جا نمیگیریم؟ برای اینکه یک برنامه مستمر پیگیر رو بر اساس منابع پایدار وزارت بهداشت حالا نتونسته فراهم بکنه. چرا نتونسته فراهم کنه؟ برای اینکه بودجه رو که باید ارجاع میداده به دولت، دولت ناتوان بوده که این بودجه رو بیشتر برنامه هاش اجرا بکنه. بس ما زمانی میتونیم برنامه درستی رو پیاده بکنیم که همه باید هماهنگ بپذیریم که سالانه بهداشت مملکت چقدره، این بهش تخصیص داده بشه، وزارت بهداشت بر اساس این منابع پایدار بخواد کارش رو به صورت پیلوت همانطوری که الان شروع کردیم ما در شیراز و در گیلان این بخش این خانواده رو داریم، اما اونجا هم نادسته.
خب پس الان این تحقیقی داده شده آقای دکتر فرمودن قراره بره تصویبش گرفته بشه، افزایش قطعی ظرفیت پذیرش دانشجو، پس این هم راهگشای ما نخواهد بود با این وضعیتی که شما می‌فرمایید؟
به هیچ وجه، به هیچ عنوان.
ببین هر دو بزرگوار تاکید می‌کنن
به هیچ وجه.
خب پس راهکار چیه؟
راهکار اینه که افراد غیر پزشک و غیر صلاحیت دار توی قضیه دخالت نکنن.
پس چرا راهکار رو هم میدونیم که غیر از اینه که داریم تصویب میکنیم و میریم، چرا باز داریم همین راه میریم آقای دکتر فاضلی؟
برای که امثال مثل بنده نمیدونم خودشون رو زدن به ندیدن
نشیدن. آقای دکتر ببینید، آقای دکتر فرمودن ببینید، افراد بر اساس دلسوزی ظاهری غیر کارشناسی شده میان یه نظری نمیدن که طالب عام داره، اما کارشناسی نیست، در عین حالی که ظاهر پسندیدی داره دقیقا
مقایه
هست با سلامت جامعه،
دقیقا مقایه فقط. آقای دکتر فاضلی خیلی درست دارید میفرمایید، آقای دکتر در واقع هم تاییدتون میفرمایید، فقط الان اینجا من شرمنده، من میگم نهاد ما مثل نظام پزشکی ما تایید میکنن، حضرت عالی که در مجلس هم هستید تایید میکنید که این راه غلطه که داریم میریم. پس من فقط این وسط من شرمنده رو دریابید که من باید به چه اجماع، به یک گرانیگاه ذهنی میخوام، یه نقطه ثبات و ثقل ذهنی میخوام که خیلی خب حالا هر دوتا مخالفن. پس کی باید اصلاح کنه؟
عرض کردم در این نقطه هست که بعضی گفته ها توسط افرادی که اهل فن نیستن
خب جلوشو بگیرید آقا،
برمیگرده بر آنچه که پذیرش عام جامعه است در قالب ظاهره.
آقا مگه تخصص پذیرش عام میپسنده؟
اجرا میری و نفعش میری این گونه نیست، تو اهل فن نیستن افراد.
رسانه شما باید
من اجازه بدید قانع نشم، چون که ببین الان سر مثلا به عنوان مثال یه بحث کوچیکی مثل بحث واکسن، مثل بحث واکسیناسیون، آیا اون چیزی که عوام ما قرار بود ترویجش بدن موفق شدن؟ نه، به خاطر اینکه با قاطعیت جلوش وایساد، اون چیزی که صلاح مملکت بود، صلاح سلامت کشور بود و متخصصان ما تشخیص دادن جلو رفتن.
سوال بپرسم
فقط خیلی کوتاه شد،
تا حالا شد وزارت بهداشت و پزشکی رو بیان بگن ما از کدوم مدل خودروسازی باید استفاده کنیم؟
نه.
آیا شده وزارت بهداشت بگه بهره بانکی چقدر باشه، سود بانکی با چقدر باشه؟ آیا وزارت بهداشت گفته طرح مسکن چجوری باشه؟ من نمیفهمم چرا افراد که در زمینه درستش هم همینا در زمینه آموزش
خب آقا ما یک کمیسیون قدری به اسم کمیسیون پزشکی رو داریم.
خب برید آقا شما که رسانه هستین اجازه بدین اون عزیزان ما که در کمیسیون قدر پزشکی هستن مثل آقای دکتر ملک فاضلی تشریف بیارن بیشتر توضیح بدن برای مردم. ببینید من میگم خیلی خوب شما اومدید یه تعدادی جوون باهوش باسواد کورکور اومدید تو پزشکی، وقتی اینا مثل 10 درجه بدتر از افراد فعلی که ما داریم میبینیم شاگرده خودمون سرخورده میشن وقتی کار نیست، سرخورده شدن و ول کردن رفتن. مگه مقام معظم رهبری هفته پیش نگفتن اون کسانی که باعث مهاجرت نخبگان بشن خیانت به مملکت میکنن؟ خب خیانت که فقط به حرف نیست، به عمله. اونی که باعث میشه این جوان ما 7 سال دیگه از مملکت بره داره خیانت میکنه. کی با جلوی این خیانت رو بگیره؟
همین کی؟ این کی؟ منم نمیدونم. شما هم نمیدونید،
منم نمیدونم. انجام بدید، منم وظیفه خودم انجام میدم، همه من مجلسم وظیفه خودش انجام میده حتما.
جلوش بگیرید. وقتی
رهبری گفتن، مقام معظم رهبری گفتن،
آقای دباغ چشم، هر کس وظیفه خودش انجام بده قبوله. منتها آیا شمایی که اینجا نشستید، آقای دکتر، آقای دکتر، هر کس وظیفه خودش
انجام بده قبوله. قولو دعا تناس به غیر علی سنت کو، فقط با زبونتون حرف بزنید، عمل اونی که میاد با زبونش میگه ملاک نیست.
من آخرین سوال رو بپرسم که جوابم نمیخوام، فقط از باب تذکر میگم. آقای دکتر، آقای دکتر فرمودی هر کس حرف متخصص حرف خودش رو بزنه، قبوله. ولی آیا شما که متخصص هستید الان تو نظام پزشکی هستید، فردا برید مجلس همین کارو میکنید، همین حرفو میزنید؟ فردا شما شدید وزیر بهداشت همین رفتارو میکنید؟
بعد امروز
یا اون زنهارام یا سراغتون؟
به قول حضرت امام ملاک حال افراد. آقا من که الان دارم میگم که سازمان نظام پزشکی بیانیه داد، وزیر بهداشت و رئیس فرهنگستان و رئیس کمیسیون بهداشت هم دیرش امضا کردن.
ان شاء الله حضرت عالی در قامت وزیر وزارت ببینیم و باز هم از حضرت عالی جویا بشیم.
نه قربان،
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر
من از سال 60 فارغ التحصیل شدم، از سال 61 تا سال 74 مدیر شبکه بهداشت من فراوان. در اون زمان طرح این وزارت بیداری تبدیل وزارت بهداشت در حال چه ریخته شد؟ برای اینکه آموزش پزشکی یه متولی میخواد، یه فیلد آموزش میخواد، چطوری وزارت علوم میخواد بگه که من متولیش میشم؟ کو امکانات تخصصیش کو
نداره.
برای اینکه آقایون الفبا رو بلد نیستم، خدا شاهده من میدونم، من تو سیستم کار کردم 40 سال، من پزشک هستم، در فیلد هستم، همش در فیلد هستم، در فیلد کار میکنم. شاید 5 سال 6 سال من مدرک داشتم، بقیه همش در فیلم بودم و در کار اداری بودم، در کار اجرا بودم، دقیق میدونم چی کار میکنم.
سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه. ممنونم آقای دکتر.
خیلی متشکرم، حتی خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم، صبح بخیر.
شما بخیر محترم، خدا حافظ.
آقا معید باشید به موضوع سلامتی جامعه ایران و شما. امیدواریم که برنامه ریزی خوبی رو در جهت سلامتی جامعه داشته باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما بحث کرونا، رسیدیم به بحث هر روزمون، یاداوری هر روزمون که کم هم هست. هر روز اگر بهش بپردازیم، به خاطر این وضعیتی که در کشور وجود داره، هم صحبت و همراه میشیم با میهمان ارجمندمون که معمولاً پاسخ میدن، پاسخهای معمولانی که عرض میکنم از این باب که پاسخهایی که میدن پاسخهای بسیار کاربردی هست. جناب آقای دکتر مهدی روحانی که همیشه در رادیو گفتگو همراه ما هستن، پاسخگوی ما هستن و لحظه ما رو بی‌نصیب نمیگذارن از توصیه‌های علمی و تخصصیشون. عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران و همینطور مسئول محترم ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه تشخیص کووید 19. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلامت باشید، در خدمت هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، ما الان که داریم با شما صحبت می‌کنیم، یک وضعیتی هر دو هفته پیش هم با شما صحبت کردیم، گفتیم به یک ثبات رسیدیم به اینجا که الان دستور داده شده مدارس و دانشگاه ها به زودی باز بشن، بازگشایی بشن، حضوری بشن، احتمالاً امتحانات هم حتی به صورت حضوری برگزار خواهد شد، هم این ترم هم ترم آینده. درباره روال ها، درباره هشدار های حضرت عالی که تو این زمینه بارها گفته شده، میخوام دوباره تکرار بشه، شاید به یک جایی برسه این صحبت ها.
بله، به نظر میرسه که با توجه به این ویروسی که ما توی در واقع دو سال گذشته باهاش درگیر بودیم و موجای سینوسی که توی ماهای هول و هوش مثلا مرداد و یکی از اواخر اواسط آبان تا آذر و اینا به ما داده، باید مراقبش باش. خب دیروز هم که یک جلسه اضطراری در واقع سازمان بهداشت جهانی بوده و در مورد سویه جدیدی که داره انتشار پیدا میکنه از آفریقای جنوبی و احساس میکنن که خب سویه بسیار خطرناکتری حتی از نوع دلتا میتونه باشه، این هم در واقع یک شمشیر دولب است، به ما نشون میده که خب ما باید الان داریم در واقع اپیدمی رو توی کشورمون کنترل میکنیم، از طرف دیگه نباید موارد بهداشتی رو کنار بذاریم. همچنان استفاده از ماسک مناسب، استفاده دوری از تجمعات خیلی شلوغ، دوری از جاهایی که فضای بسته داره، این اتفاق همچنان هندهای در واقع بهداشت دست همچنان باید رعایت بشه و مدارسی هم که دارن باز میکنن، حداقل یکی دو تاش که من باهاشون درگیرم میدونم که همه این موارد رو دارن رعایت میکنن. امیدوارم بتونیم درست رعایت بکنیم و خودمون رو وارد یک پیک جدید از بیماری نکنیم. اتفاق واقعا عجیبیه در مورد این ویروس. در واقع همینطور که عرض کردم خدمتتون، الان واریانت اومیکرون که دیروز در موردش صحبت شد و در واقع خیلی هم همه رو نگران کرده، بسیار شدید تو آفریقای جنوبی داره پیک بسیار شدید میزنه. اگر سرعتش اینقدر باشه ما به راحتی میتونیم ما رو وارد پیک ششم بکنه اگر برسه. فقط باید رعایت بکنیم، یعنی همون کاری که تا امروز داشتیم
میکردیم. دیگه به ما برسه دیگه دست ما نیست که، دست مردم که نیستش دیگه.
نه دست میدونید الان تو آفریقای جنوبیه. اولین موردی که توی بلژیک گزارش شده اصلا هیچ ربطی به آفریقای جنوبی نداره. دیدید، یعنی طرف داشته از مصر میرفته به نمیدونم بلژیک با یه پرواز کانکشن توی ترکیه، هیچ ارتباطی با آفریقای جنوبی نداشته. خب وقتی این اتفاق میفته نشون میده که ما باید فقط این که من حواسم باشه آفریقا نرم، نمیدونم آفریقای جنوبی داره میاد حواسم باشه، نه، باید تمام موارد همچنان در مبادی ورودی رعایت بشه، تمام موارد توی جاهای مختلف تو خود کشورمون رعایت بشه تا ناگهان دوچارش نشیم.
و اینکه حالا به هر حال الان با این وضعیت الان یک سری کشورهای اروپایی یک سری منعهایی رو ایجاد کردن، حالا خدا رو شکر هنوز وارد کشور نشده، ولی امیدواریم که به هر حال این درایت و دوراندیشی در نزد مسئولان ما باشه، به نحوی رفتار بشه که وارد کشور نشه. ولی فرمودید حتی اگر خدای نکرده زبانم لال وارد شد، هم باز میشود با همین رعایت‌های سختگیرانه ما به سلامت بگذریم.
بله قطعا همینطوره. ما یک نکته خیلی مهمی که توی این روزا به نظرم خیلی زیاد داره بهش پرداخته میشه و بدم نیست، اینه که در مورد واکسیناسیون باید یه فکر اساسی بکنیم و همه باید به سمت واکسیناسیون کامل بریم برای اینکه ایمنی کامل توی جامعهمون داشته باشیم. اگر ما این کارو بکنیم و به این سمت حرکت بکنیم، ما رو واکسن معجزه واقعا نمی کنه، ولی کاری که انجام میده حداقل در تمامی پلتفرمایی که الان وجود داره، تمام مدلایی که هست، این که مقدار مرگ و میر رو به صورت قابل توجه کاهش میده، مقدار بیمارستانی شدن رو کاهش میده. این کمک میکنه که سیستم بهداشتی بتونه به اونایی که حالا حالشون بده بیشتر برسه. میدونید هر چقدر ما بتونیم این کارا رو بکنیم، خودمون رو انگار که داریم برای خودمون وسایل دفاعی آماده میکنیم، یعنی هیچ تفاوتی نمیکنه. ورودی ها رو باید کنترل بکنیم، در مورد واکسیناسیون باید کاملا رعایت بکنیم، باید همه واکسینه بشن، این باید بریم به این سمت، یعنی کارش هم نمیشه کرد. میدونم خیلی ها مخالفن، اون روزم در موردش صحبت کردیم، ولی به هر حال مخالفتاشون رو به نظرم میرسه که باید بذارن کنار به خاطر یک نفع جمعی. در هر حال یه عقل جمعی میگه آقا این کار انجام بشه، من حالا مخالفم ولی به نظرم باید بپذیرمش و باید به سمتش برم. و کنترل بهداشتی، یعنی لوازم همچنان ما باید رعایت بهداشت فردی رو انجام بدیم.
حالا سپاسگزارم از شما، ممنونم توضیحاتی که دادید. امیدواریم کسانی که دارن صدای ما رو میشنون الان توی خودروی خودشون هستن، توی منزل هستن، هر جا هستن، دوست، رفیق، هر جا داره صدای ما رو میشنوید، حواستون به صحبت‌های دکتر باشه. اینی که مراعات کنیم، اینی که حتما فاصله را رعایت کنیم، ماسک رو بزنیم. زمستون هم هست، زمستون داره میرسه، امیدواریم که با رعایت هامون بتونیم هم از این پیک هم از همه پیک هایی که سلامت رو به خطر میندازه بگذریم. سپاسگزارم دکتر، صحبتتون بخیر باشه ان شاء الله. متشکرم، خدا نگهدار. اما بریم تا لحظات دیگه. درباره ابتدای برنامه عرض کردم دغدغه‌های مقام معظم رهبری راجع به آب، بحران آب صحبت بکنیم که چرا هنوز براش راه حل پیدا نشد.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید.
خب می‌خوایم درباره دغدغه‌های مقام معظم رهبری که عرض کردم به ویژه در حوزه آب، امروز راجع به حوزه آب می‌خوایم صحبت بکنیم. اینکه بحران آبی که در کشور وجود داره، کمبود آبی که وجود داره، چرا براش راه حل پیدا نشده؟ راه حل هم داریم، چرا حل نشده این معضل و این مشکل؟ هم صحبت می‌شیم با میهمان ارجمندمون، جناب دکتر هدایت فهمی، ریاست محترم مرکز تحقیقات پژوه آب، ریاست محترم مرکز تحقیقات پژوه آب گستر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
درود بر شما و شنوندگان گرامی در هر کجای میهن.
متشکرم. صحبت با شما، همصحبتی با شما و شنیدن فرمایشات شما مغتنم هست. بفرمایید چرا هنوز در راه حل پیدا نشده آقای دکتر؟
ببینید، واقعیت مسئله اینه که کشور ما یک کشوریست که به طور ذاتی خشک و در منطقه خشک نیم خشک واقع شده. بنابراین بحث خشکسالی و کمبود آب و سیل‌های مخرب جز ویژگی های این کشور هست. خب در کشور ما معمولا رویکرد به این شکله که رویکرد توجه به رشد و عمران هست بدون توجه به ظرفیت اکولوژیکی و ظرفیت محیط زیستی. بنابراین نحوه حکمرانی مبتنی بر یک حکمرانی ناپایدار هست. اگر بخوایم در این مسئله تغییر جدی وجود بیاریم، در وهله اول حتما باید نحوه حکمرانی فعلی را به یک حکمرانی پایدار و ایجاد تعادل بین سرمایه های اجتماعی طبیعی و سرمایه انسانی در کلیه فعالیت های بخش آب ما سوق بدیم. از طرف دیگه مصارف ما مصارفی است که از نظر در مقایسه با نرمای جهانی بیش از نرمای جهانی است. ما در حال حاضر بیش از 86% منابع تجدیدپذیر آبمون رو مصرف میکنیم، در حالی که در دنیا تا 40% قابل قبول و از 40 تا 60 تنش آبی، از 60 تا 80 بحران آبی محسوب میشه هر کشوری چون این شرایطی داشته. ما 86%. بنابراین کاهش مصارف آب کشور تا میزان حد اکثر 60% منابع آب تجدیدپذیر کشور اجتناب ناپذیره، یعنی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورته. و متاسفانه در این مدت در سالهای گذشته به ویژه که هشدار کارشناسان بسیار بسیار به طور وسیع منعکس شده است، این مسئله هنوز صورت نگرفته. در بحث آب زیر زمین، برداشت بی‌رویه، تعداد چاهایی که زده شده الان به ازای هر 1.5 کیلومتر مربع در کشور یک چاه زده شده، یعنی کشور واقعا مثل یک آبکش داریم سوا کردیم و از آب زیرزمینی استفاده میکنیم. در دورهای اخیر خب ما با پدیده خشکسالی و کم آبی شدید روبرو هستیم، ولی واقعا نباید این مسئله را نادیده گرفت که همه تقصیرها را به گردن خشکسالی و به اصطلاح تغییر اقلیم انداخت. انفعال دولت ها، همه دولت هایی که در طول این چند سال اخیر، حداقل 50-60 سال اخیر وجود داشتن، در مسئله به اصطلاح برنامه جامع خشکسالی و سیل کوتاهی کردن. عمدتاً برخورد دولت ها برخورد انفعالی است، یعنی اتفاق میفته بعد بسیاری از مسئولین میرن در حادثه برای مدیریت بحران حاضر میشه، در حالی که در کشور ما باید مدیریت مبتنی بر مدیریت خطرپذیری یا مدیریت ریسک داشته باشیم و قبل از اینکه اتفاق بیفته برای هر سناریوش یک راه حل داشته باشیم، نه اینکه اتفاق بیفته و ما دچار انفعال و برنامه نداشته باشیم و همه وارد صحنه بشن و هیچ کار مؤثری هم انجام نشه. به نظر من در کشور واقعا ما نیاز داریم که هم در بحث مردم و هم دولت تجدید نظر کلی در رفتارمون با طبیعت و مدیریت سرزمینی و به ویژه در بخش آب انجام بدید.
من سپاسگزارم چون وقتمون به پایان رسیده. من میخوام عذرخواهی کنم از شما. البته اینو بگم که پیامک‌های زیادی از طرف شنونده‌ها به دست ما رسیده راجع به دغدغه‌های آب، اینکه اجماع، حالا نمیتونم همه رو بخونم، الان تعداد زیادی پیامک رسیده، ولی یه تعدادی هست که اجماعشون بر اینه که هیچ کدوم از اعمال و رفتاری که حاکمیت ما تو حوزه آب و آبخیزداری انجام داده مورد رضایت نیستش، براش راه حل پیدا نمی‌کنیم، در عین اینکه راه حل‌ها رو می‌دونیم. به عنوان مثال آقایان کمالی، آقای غلامی، آقای حاجی زمانی از تهران راجع به این موضوع اشاره کردن، آقای جعفری از مشهد نکات دیگه ای رو بیان کردن راجع به پیشگیری. من امیدوارم که به هر حال با نقاط نظر کارشناسی که امثال حضرت عالی داریم بتونیم به یک راه حل اجمالی برسیم.
سپاسگزارم.
خیلی کوتاه لطفا.
هیچ راه حل کوتاه مدتی بدون مشارکت مستقیم مردم امکان پذیر نیست. باید از مردم دلجویی کرد، وارد صحنه بشن مردم، هر گونه برخورد واقعا خشن با مردم نتیجه عکس میده. راه حل اصلی اینه که با مردم مشارکت وسیع و فراگیر مردمی مسئله آب و مدیریت سرزمینی رو حل کرد.
انشاءالله. متشکرم از شما جناب دکتر فهمی، ممنونم از همراهیتون، صبحتون بخیر باشه. حتما این موضوع رو تو برنامه آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزار. صبح بخیر. خدا نگهدار. و بدون هیچ مکسی و تعمدی میریم سراغ بحث جذابمون، قسمت جذابمون، آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان و مرور خبرها. آریان جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. خیلی سریع به خاطر محدودیت زمانی هم که وجود داره من برم سراغ اخبار. خب روز گذشته حالا به غیر از خبرهایی که در حوزه آب بودش، دو سه تا موضوع دیگه بود که خیلی جلب توجه میکرد. یکیش بحث آلودگی هوای تهران و احتمال تعطیلی روزهای شنبه و یک شنبه بود که خب این خبر تکذیب شد و هوا هم خب یه مقدار مخلوط‌تر شد، بارندگی حالا کمونش
هم بود، نم بارونی داره میزنه. ما همه رو تشویق کردیم که بیان بیرون این نفس بکشن، حواسم نبود که این نفس کشیدن من، چون خودم ذوق زده شدم سر بارندگی، آیا هوای آلوده بود یا خوب نبود، باید نفس بکشیم یا نکشیم، کدومش رو توصیه میکنیم؟
خیلی واقعا فکر میکنم با این شرایط بازم خطرناک بشه، ولی خب امیدوارم حداقل بارندگی
از پشت پنجره لذتشو ببریم.
بله دقیقاً. خدمتتون عرضم بحث بعدی درباره گونه جدید ویروس کرونا بود که به اسم اومیکرون حالا نامگذاری شده. سازمان جهانی بهداشت یه بیانیه در این خصوص صادر کرد و گفتش که در آفریقای جنوبی این گونه شناسایی شده و یک سری از کشورها هم که بالاخره مراودات و روابطی هم حالا داشتن با آفریقای جنوبی محدودیتایی رو اعمال کردن و ظاهرا خیلی شیوع این گونه سریع هست و برخی میگن حتی ممکنه خیلی از واکسن ها هم که زده شده خیلی تاثیرگذار نباشه، البته که هنوز تایید شده نیست مسئله از طرف ایجا. یک خبر دیگه بیشتر نمیگم خدمتون، بحث افزایش دما بودش که ما از امروز خواهیم داشت مقدار خب هوا به صورت عجیب و غریبی گرم‌تر شد. هواشناسی هم اعلام کرده که از امروز ما باید منتظر افزایش دما باشیم و احتمال داره که تا روز چهارشنبه بین 3 تا 12 درجه سانتیگراد دمای هوا در کشور و حالا منطقه مرکزی به خصوص گرم‌تر بشه.
خبر ورزشی
درباره خب پلی‌آف اروپا به نظر من جذاب‌ترش بود.
اصلا حیف بود نگی اینا.
اصلا خیلی حیف.
هفته پیش، دو هفته پیش با هم حرف می‌زدیم، عرض کردم خدمتت که این پلی‌آف تعداد ستاره‌ها شاید از خود جام جهانی هم بیشتر باشه. همینطور هم است. الان یعنی واقعا حیف بین ایتالیا و پرتغال یکی فقط بره.
فقط اینو خیلی کوتاه بگم که پرتغال آخرین حضور رونالدو خواهد بود در جام جهانی اگر برسه، که خب نبودنش قطعا خیلی قابل توجه میتونه باشه. ایتالیا هم به عنوان قهرمان اروپا و با این شرایطی که داره اگه نباشه باز خیلی خاص میشه.
آره طرفدارای ایتالیا تو ایران کم نیستن، طرفدارای یعنی به قول فضای مجازی کریس فن ها هم کم نیستن تو ایران. ببینیم که کدومشون کامروا میشن و کدومشون ناکام. ممنونم از آریان عزیز، صبح بخیر باشه، خدا نگهدار.
خدا
با خبرهای آریان کرات برنامه امروز هم به پایان رسید. ممنونیم که همراه ما بودید، شنونده ما بودید و برامون پیامک فرستادید و تماس گرفتید. سپاسگزاریم از شما. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه و مراقب سلامتیتون باشید و انشاءالله همه با هم مراقب آلودگی هوا هم باشیم. تا فردا صبح، خدا نگهدار.
صبح شما عزیزان بخیر. مجله صبحگاهی صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان که شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. همچنان با ما باشید و شنونده برنامه های این شبکه رادیویی.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزشو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن، اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو